أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. معذرية القاصر. كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي والتسجيلي من حجية القاصر المنجزية، والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية. خب، از جلسات گذشته بارها و به کرات عرض کردیم که آنچه که به نام حجیت در علم اصول ما از آن سخن میگیم دارای حداقل دو بعد است، یکی منجزیت و دیگری معذریت. شاید بفرمایید که آقا این چه میگه دارای دو بعد، حداقل دارای دو بعد است، یعنی مگر بعد دیگری هم دارد؟ میگیم بله، یک بعد ثالثی هم وجود دارد که بعدا ان شاء الله بحث میکنیم و اون صحت الاسناد، بطاییت بنیسم، بله، صحت الاسناد یا بفرمایید صحت الانتصاب، الانتصاب الى الشارع است. صحت الاسناد یا صحت الانتصاب الى الشارع است، این بعد سومشه که الان ما بهش نمیپردازیم، گرچه فوق العاده مهمه، این بعد پایه، این اساس، خیلی خیلی جهت مهمی هست، ولی فعلا ما باش کاری نداریم. پس الان فعلا این قسمت سوم رو نادیده بگیر، من فکرش هم میکنم که ذهنتون آزار نده. همین دو قسمت اول، منجزیت و معذریت. منجزیت این شد که اگر تکالیف مولا بر ما منکشف شد، مهما کانت درجت الانکشاف، هر چقدر میخواد درجه انکشاف باشد، اگر تکالیف مولا بر ما منکشف شد، این تکلیف منجز می شود، یعنی مسجل میشه، یعنی ثابت میشه و یقه ما رو می چسبه. ما باید چی؟ اینو انجامش بدیم. ها؟ این میشه منجزیت. یعنی در قیامت مولا میتونه علیه من احتجاج بکنه. ها؟ احتجاج المولا، احتجاج المولا علن عبد. بریم سراغ معذریت. پس ما گفتیم منجزیت کاری به قطع نداره، دار مدار قطع نیست، دار مدار انکشافه. اصل منجزیت مربوط به مولویت مولاست، مربوط حق و طاعش. در معذریت چطور؟ معذریت یعنی این که من برام کش شد، در اینجا تکلیفی وجود ندارد، میرم قیامت، از قضا معلوم میشه که تکلیف وجود داره. قصهش طول میکشه، یادم بندازید بعدها یه وقتی یک فرصت کردیم بین کلاسی وقتی بگم، یا شاید قبلا براتون گفتم نمیدونم، بر تقدیر که اون آقا گفته بود که ما که آمدیم اینجا همه شوخی‌های ما رو جدی گرفتند، همه شوخی‌های ما، خیلی چیزا رو شوخی فرض می‌کردیم، اینجا همش به ما جدی حساب کردن، یه کاری به شوخی ما چسبیدن که تو اینطوری گفتی، اینطوری کردی، اینطور برخورد کردی، آزار دادی، اذیت کردی، بالاخره یعنی ما چسبن سخت و اینطوری بوده. حالا مراد اینه چجوری قصه؟ اگر من کشف شد بران که تکلیفی در اینجا وجود نداره، مثلا من مکلف نیستم به دعا این در رویت الهلال که وقتی هلال ماه رو دیدم دعا بخونم، مکلف بگم تکلیف نیستم، میرم قیامت اونجا میگن که خب هل قرأت الدعا الفلانی عند رؤیت الهلال املا؟ یا اول من عربی ضعیف هستم، این ترجمه همزمان ندارید مثلا، که عجب باشه خبر نداشت اینجا عربی ما صحبت میکنه. خیلی خب فارسی میگم، آیا در هنگام رؤیت هلال اون فلان دعا رو خوندی یا نخوندی؟ شما دعایی در کار نبوده، تو برنامه ما نبود اصلا، اصلا که ندادن ما اینو نداشتید، با ما همه های نشتود چه آقا؟ اصلا اصلا خواهدتون که هیچی، من کشف شده بود برام که چنین دعایی وجود نداره. خب اینجا آیا من معذورم عند الله یا معذور نیستم. تمام کلام اینجاست. اول از همه قطع و مهمتر از همه قطع. من برام قطع حاصل می شود که تکلیف نیست. میرم ادله رو بررسی می کنم، روایات رو می بینم، می فهمم که در این مورد من تکلیفی ندارم. فرض بفرمایید که در مورد نماز من رفتم ادله رو بررسی کردم، دیدم در نماز فقط یک رکوع واجبه، ها؟ قطع پیدا کردم، یقین پیدا کردم نماز فقط یک رکوع داره. میریم قیامت میگه آقا دو تا رکوع، دو تا سجده، دو تا رکوع، تو چرا یک رکوع میرفتی؟ این فایده نداره. دو تا رکوع میری، بعد میری دو تا سجده. و این اصلا تو اشتباه فهمیده بودی. ای آقا چیکار بکنی؟ هیچی. بریم جهنم، بریم جهنم. اصلا نمیگه بریم جهنم، یا برو جهنم. خودش که نمیاد. اصلا راستش که برو جهنم. خیلی. پس چی شد؟ تکلیف چجوری است؟ آیا ما اگر قطع پیدا کردیم به عدم تکلیف، این معذریت وجود دارد یا وجود ندارد؟ آی صدر میگن الکلام الکلام. یعنی چی؟ یعنی همون حرفایی که ما قبلا زدیم اینجا تکرار میشه. قبلا گفتیم این برمیگردد به حدود مولویت مولا و حدود حق الطاعه مولا. اگر من قطع پیدا کنم به عدم تکلیفی، آیا قطع من معذر هست یا نیست؟ معذر یعنی عذر برای من درست میکنه، بهانه درست میکنه پیش مولا، میگم آ مولا من نمیخواستم باید مخالفت بکنم، قطع داشتم که تو تکلیف نداری. اگر میدونستم دوتا رکوع سه تا میخواستم، سه تا برات میرفتم، فکر کردم یک کافیه، ها یکی کافیه، نمیدونستم دوتا رکوع میخوای. خیلی خوب، قصد طغیان نداشتم، قصد مخالفت نداشتم، قصد عصیان و در مقابل تو ایستادن نداشتم، نه فکر کردم تکلیفی نیست، دوتا رکوع لازم نیست در هر رکعتی، فلذا این کار رو انجام بدم. آیا قصد معذره؟ یا شک من دارم، شک دارم که آیا رکوع دوم لازم است یا لازم نیست، اینجا شک من معذره یا نه؟ دقت میکن چی عرض کنم؟ به ها کذا موارد دیگر. اینا همه بر میگردد به دایره مولویت مولا و حق الطاعه. ما حق الطاعه رو تا کجا ببینیم و تا کجا براش قطعا خواستیم که جایگاه خواهی بشه. برای جا بفهم
ما
من قطع به اصل قطع من کردم، من مخالف عمل مولا در مورد مخالف اون چیزی که نزد مولا بود. ولی عذر دارم، یعنی من قطع داشتم که عمل کردم، مازیدم عدم تکلیف چیز نکردم، اونم جام قطع داشتیم، یعنی قطع رو تکلیف داشتم، تکلیفم مخالف اون چیزی بود که نزد مولا بود. ولی اوزه. ای بابا بیشتر توضیح میدم. حالا گرفتم نکته. ببینید، مثلا ما گفتیم منجزیت به معنای احتجاج المولا علی العبد، یعنی مولا میتونه یقه عبدو بچسبه بگه جناب عبد تو که میدونستی من گفتم نماز واجبه چرا نماز نخوندی؟ احتجاج میکنه، مول عبدم سکوت میکنه، حرف رو گفتن نده. معذریت چیه؟ معذریت این است که حالا عبد میگه جناب مولا من یقین داشتم که تو تکلیفی اینجا برگردن من بار نکرده بودی، من موظف به انجام کاری نبودم، چرا حالا منو میخوای ببری جهنم؟
موظف به انجام کاری نبودم، یه کاری که شما میگی نبودم.
اون همه احوالت خدایا
یعنی شو سالیشون رو من میدونم سوال دادم اینه
میشه ما یقین داریم میگه که موظف بهش کار نیست، ما کلبهائمی حیواناتی نباتات نیم. بله ما که موظف به انجام یه اموری هستیم در کل به نحو علم اجمالی میدونیم اینا، اما در این مورد خاص رکوع دوم در هر رکعت دقت کن چی عزیزم، در این مورد خاص من یقین داشتم چنین تکلیفی ندارم، میرم قیامت معلوم میشه، کشف خلاف میشه، میرم قیامت معلوم میشه یقینم بی خود بوده، مثلا از قبیل جهل مرکب بوده. نمیشه ما جهل مرکب داشته باشیم؟ میشه خیلی خوبم میشه ها، جهل مرکب داشته باشیم. فکر میکردیم یعنی یقین داشتیم که رکوعی نیست ها و یقین هم داشتیم، یقینمون درسته دیگه، جهل مرکب داریم، نمیدانیم و نمیدانیم که نمیدانیم، ها فکر میکنیم میدونیم، فکر میکنیم که میدونیم. خیلی خوب، اینجا هم همینطوره. من آیا میتونم در مقابل مولا احتجاجش کنم؟ به یه بیان دیگه بگم، رفقا با من باشید، به یه بیان دیگه بگم، آیا احتجاج مولا علی العبد ناشی از اصل وجود تکلیف، بله تکلیف در واقع است یا نه؟ کاری به اصل تکلیف نداره، بلکه کار دارد به اینکه این تکلیف برای من آشکار شده باشه یا آشکار نشده باشه. خوب توجه کنید، اگر ما گفتیم وابسته است به اصل وجود تکلیف در واقع، مولا میگه من این حرفا حالیم نیست، تو میدونستی نمیدونستی، یقین داشتی هست یقین داشتی نیست، این تکلیف بوده، تو هم باید این کارو میکردی، نکردی برو جهنم. فقط فرض چرت میکنم، اگر اینطوری گفتیم خوش شکلی میشه، اما اگر گفتیم نه دائر مدار او نیست، دائر مدار این است که ما برامون کشف شده است یا کشف نشده است، یا بالاتر نه تنها کشف نشده از این تکلیف، که حتی کشف شده است که نیست، کشف شده است که نیست، یعنی من یقین دارم. اگه کسی من میگه آقا شما تو نمازتون چرا دو تا رکوع نخوندی، میخندتش آقا تو کجا اومدی، تو اصلا دو تا رکوع نداره، یه نمازه دین اسلام اصلا نمازش دو تا رکوعی نیست، یه رکوعیه. دقیقا من چی عرض میکنم؟ اینطور هستش، من یقین دارم به خلاف. در این مورد چگونه است؟ یه خورده عبارات رو بخوانیم، مطلب خیس بخوره تو ذهنمون، ببینیم که چطور میشه. معذریت القطع کنا نتحدث و حتی الان عن الجانب تنجیزی و تسجیلی من حجیت القطع، یعنی همون منجزیت. تا الان داشتیم بحث میکردیم، گفتگو میکردیم از جنبه تنجیزی و تسجیلی، مسجل شدن یعنی ثبت شدن، یعنی استقرار پیدا کردن از حجیت القطع، که بهش میگن منجزیت. و الان نشیر و الى الجانب الاخر من الحجیه و هو المعذریه. الان میخواییم اشاره بکنیم، الان اشاره میکنیم به جنبه دیگر از حجیت که عبارت باشد از معذریت. ای کون القطع به عدم تکلیف معذرن للمکلف علا نحمن لو کان مخطئن فی قطعه لما صحت معاقبته على المخالفه. معذریت یعنی چی؟ یعنی بودن قطع به عدم تکلیف معذر، قطع به عدم تکلیف عذر درست کند برای این شخص، او رو معذور بدارد عند الله. چه زمانی؟ معذر للمکلف، این معذر مکلف باشد علا نحوین، به صورتی که لو کان مخطئاً فی قطعه، اگر این مکلف بیچاره در قطع خودش اشتباه کرده و جهل مرکب داشت، لما صحت معاقبته علی المخالفه، بگیم معاقبه و مؤاخذه و مدانه و عقاب و عذاب و نکوهش و سرزنش او صحیح نمی باشد. میگه مخالفت کرده، میگه باشه مخالفت کرده باشه، من خود نمیدونسته، بلکه برعکس یقین داشته که تکلیفی نیست، یقین داشته تکلیفی وجود ندارد. و هذه المعذریه تستند الى تحقیق حدود مولویت المولا و حق الطاعه. این معذریت استناد دارد، تکیه دارد به تحقیق و بررسی چارچوب و حدود و دایره مولویت مولا و حق الطاعه، که این حدودش چقدر هستش. و ذالک لان حق الطاعه هل موضوعه الذي تفرض طاعته، بالاخره این مولویت مولا محدودش اون مشخص که تو موالی عرفی هم همینطوره، میگن رضاخان میرپنج، رضا پهلوی به شهید مدرس گفتش که مثلا سید پاتو رو دوما بردار، رضاخان به مدرس گفت سید پاتو رو دوما بردار، مدرس هم گفت من حرفی ندارم، شما اول حدود دومتون رو مشخص بکنید، من هر جا پاهم میذارم دوم شماست، هر وقتی که حدود دومت مشخص باشه. حدود دوم یعنی همون حدود سلطنت، حدود ریاست، اون حدودی که دایره توه. ما هر جا وارد میشیم حوزه استحوازی جنابالیه، هر جا میگیم که اینجا وارد زمین من شدید، خب من کجا برم؟ دقیق میکنم چی هستو کنم؟ مراد اینه، ما بینیم این مولویت مولا حدودش کجاست، تا کجاها امتداد داره. می فرماید که و ذالک لان حق الطاعه حق الطاعه هل موضوعه الذي تفرض طاعته تکالیف المولا به وجودها فی الشریعه به قطع النظر عن قطع المکلف بها. آیا حق الطاعه موضوعش که فرض می شود طاعت مولا ها اون تکالیف مولاست به وجود آن تکالیف در شریعت با قطع نظر و بدون توجه از قطع مکلف به آن، همون که عرض کردم مولا میگه من کاری ندارم تو قطع داشتی به وجود این تکالیف یا به عدم این تکالیف، تکلیف بوده باید انجام میدادی، نمیدونستی مشکل خودته انجام باید میدادی، مثلا آقا سختگیری بکنن یا هم نکرسش. آیا این گونه است؟ ببینید رفقا اینا تصور داره دا. اینا چیز نیست، تصور داره. شما فرض بفرمایید در یه پادگان نظامی سرباز به فرماندهش بگه نمیدونستم، بی خود نمیدونست، میگه حالا 150 مثلا دور حالا کم و زیادش کلافر برو تا بعد اصلاحتون که بفهمی که مخالفت با دستور من چیه. آقا من نمیدونستم اصلا، خبر نداشتم، میگه این حرفا رو نمیشه.
شاید
در
کشف اکتشاف داشته باشه
چیزی کوتاهی هم نکردم، بیچاره کردم خودم رو، مرتبا پیگیر میگه باشه تو بعد میفهمم من مشکل خودته باشه از کار. نه میدونم که مولای همچکاری نمی کنه، من خب میشتستم مولا رو اهل اینجور امور نیست، اما در این حال میخوام بگم اینا تصور داره، نگه فکر کنید نیست. چرا؟ ما تو همین دنیا با مولاهای برخورد داریم که در همین حد سختگیر باشن، در همین حد گاهی پدر مادرها تو خونه گاهی آمد اینقدر سختگیر میشن، بچه بدبخت زجه میزنه که به خدا من نمیدونستم، بچه رو پدرشم در میارد که تو چرا این کاری کردی؟ چرا این کاری کردی؟ خدا نکشی؟ مثلا چرا زن رفتی زن گرفتی؟ این منظور نه بدون هماهنگی از مازاد چیه که خدا نکنه انسان عصبانی بشه. سریع عرض کنم چند سال قبل نقطه واقعا برای خوش کنترل خشم، چند سال قبل خاطرم هست که بنده خدایی بود از این سالها قبل قصه چه برام گفتن، یه دونه از این وانت های آبی رنگ هست چی بشه میگن نیسان آبی رنگ، از همین ها خریده بود نوعی نوع بوده و گشد حالا توی خونهش تو حیات حالا هر جا که بوده. بعد یه بچه مثلا 4 ساله داشته، اینا تو خونه نشسته بودن شب بودن شام میخورن از این حرفا، بچه نیست کجاست کجا نیست از این حرفا، سر صدا میاد میرن با بابای نشسته با بچه، میبینه این نیسان نوی نو آبی خیلی دیدی چه رنگ خاصی هم داره، این بچه با پیچ کوچتی داره رو ماشینه میکشه و رنگشو میبره. اینقدر این باباه به اعصابش فشار میاد، اینقدر عصبانی میشه، اینقدر خشمگین میشه، همون آچه همون پیش کشی از چیزن بره، اینقدر میکوبه رو دست این بچه که بچه فلان فلان شده، این ماشین من نوع نوع خریدم تازه از چی برسن. به خودش میاد از زجه زدن این بچه، میرسن بیمارستان میگن استخون دست رو خورد کردی، خورد شده این استخون، یعنی دیگه نمیشه کارش کرد. حالا این بابا یه عمری تو سر خودش میزنه که عجب غلطی کردم، عجب اشتباه کردم. چه جا؟
مثلا مورد داشتیم میتسوبیشی داشتیم که خیلی مهم بود، میتسوبیشی میذاش بیرون، یعنی احسان میذاش تو که آسیب
نمیزنه. مراد منظور میخوام بگم خدا نکنه انسان خشم بگیرتش و نتونه کنترلش بکنه و این کار به اینجاها میکشه، اصلا خشم که منظور حالا بعد این بحث خودمون. گاهی میخوام بگم این تیپ سختگیری ها رو توی خانه و خانواده و با رفتار پدر مادر با فرزندم میشه تصور کرد، متاسفانه البته نمیخوام بگم خیلی خوشبختیم از این که تصور کردیم، نه متاسفانه میشه تصور کرد، پس تعجب نکنید. بله شاید بگید خدای رؤوف و مهربان اینطور نیست، بله، لکن میخوام بگم این اصلش تصور دارد. میفرماید که و ذالکه لأن حق الطاعه هل موضوعه الذي تفرض طاعته حق الطاعه، اون موضوعش، میگیم کدوم موضوعش، میگه اون موضوعی که عقل حکم می کند به وجوب اطاعت آن. میگه نمی فهم، میگه ببین آقا جان حق و طاعه همینطوری که نمیاد، خوب با من باشید، عبارت یه خورده پیچ داره، یعنی عبارتش خیلی سرراست نیست. ما چش رو آقای صدرایی گفتیم عبارتش خیلی خوبه، یکی چش خود حق و طاع همینطوری که نمیاد، موضوع میخواد. میگیم یعنی چی؟ میگه ببینید، عقل میگوید با منید، عقل میگوید اوامر مولا را اطاعت کن. موضوع محمول، اوامر مولا لازم الاطاعة هستند، اوامر مولا لازم الاتباع هستند. موضوعش چیه؟ اوامر مولا. پس باید یه امری باشه، امری باید باشه. پس موضوع حق و طاعه، یا بگید موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، همین خود این امر است. یه امری باید باشه تا من اطاعتش بکنم دیگه. عقل میگه که هر چیشون میگن گوش کن، میگه چشم، میگو گوش کن دیگه. آقا این ساکته، اصلا حرف نمیزنه. میگه نه تو برو انجام بده. آقا چیکار؟ اصلا سکوت کرده. من هیدم گوشام تیز کردم ببینم که میگه رکوع دوم لازمه یا نه. نگفت، اصلا سکوت محض، یک کلمه نگفت رکوع دوم در نماز لازمه. ها دیگه اینجا اصلا موضوع نداره، موضوع نداره. مطلب واضح شد براتون؟ موضوع من شما فهمید چیه؟ عبارت یه بار دیگه بخونیم ببینیم خودتون متوجه میشید. و ذالک لأن حق الطاعه، این حق الطاعه که میگید، هل موضوعه الذي تفرض طاعته، آیا موضوعش که فرض شده است طاعت آن موضوع و تبعیت از آن، تکالیف المولا به وجودها فی الشریعه، تکالیف مولاست به صرف اینکه اونها وجود داشته باشند در شریعت، به سبب وجود آنها در شریعت، به قطع النظر عن قطع المکلف بها، با قطع نظر و با غمز این از اینکه این مکلف اونها قطع داشته باشد، و شکهی فیها، یا نه قطع ندارد، عدم العلم دارد نسبت به اونها، نمیدونه هستن یا نیستن، یعنی شکهی داریم یا نداریم، خبر نداره، او قطعی به عدمه ها، یا نه اصلا میگه آقا من یقین دارم. حالا به خود شما بگن آقا نماز در حرکتش دوتا رکوع، یه رکوع میگه آقا نه یه رکوع، میگه یقین داریم، یه معلوم، میگه یقین دارم، چه حرفیه، یقین دارم یه رکوع. حالا یه خورده بیشتر ادامه بدن میگه حالا دیگه شک کردم، میگه نمیدونم شنم داشته باشه، درست ما خواهدتون که شکهی فیها او قطعهی به عدمه ها، یقین دارم که این تکلیفی وجود ندارم. ای انها، های انها میخورد به همون تکالیف مولا در شریعت، میتونید بگید تکالیف واقعیه. ای انها تستت به او حق الطاعه فی جمیع هذه الحالات، یعنی که بگوییم که تکالیف واقعیه به دنبال میآورد حق الطاعه را در همه این حالتهایی گفتیم. او ان موضوع حق الطاعه تکالیف المولا المنکشفه للمکلف ولو بدرجه احتمالیه من الانکشاف، یا بگیم نه اصلا از اونوری شما نگاه کنید، نرید از اینوری، از اونور نگاه کنید. موضوع حق الطاعه تکالیف مولاست که برای مکلف کشف شده باشد ولو به میزان احتمالی از انکشاف. این بر اونور این جمله گیومه بذارید، تکالیف المولا المنکشف، داره؟ آره، تکالیف المولا المنکشفه. شما چه چاپی دارید که داره؟ تکالیف المولا المنکشفه للمکلف ولو به درجه احتمالیت من انکشاف، اینو شما تو گیمو بذارید، این جمله مهمه. خب فعل الاول، علال اول چی باشد؟ بگید علال اول کدوم بود؟ این که موضوع حق الطاعه خود تکالیف واقعی باشن، چه من بدانم چه ندانم، همون مولا سخیره، مولا سخیره اول میشه مولا سخیره. پس دقت میکنی، میگه به من ربط نداره، تو میدونستی نمیدونستی، تکلیف بوده باید انجام میدی، مشکل خودته. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ فعل الاول لا یکون القطع معذرا اذا قال فالواقع و کان التکلیف ثابتا على خلاف ما قطع. بنابر اولی قطع معذر نیست و عذر درست نمی کند، اذا خالفه اگر مخالفت کند آن قطع، فاعل خالفه قطع است، اگر مخالفت کند اون قطع، الواقع با واقع، و کان التکلیف ثابتا على خلاف ما قطع. و تکلیف هم ثابت گفتیم یعنی موجود و تکلیف هم موجود باشد به خلاف آن چیزی که مکلف به آن قطع پیدا کرده. قطع فاعلش مکلفه، یعنی به خلاف آن چیزی که مکلف به آن قطع پیدا کرده است. پس هم خالفه فاعلش شد قطع، فاعل قطع فاعلش شد مکلف. خیلو. و علستانی جایی که نه تکالیف موضوع موضوع حق الطائع تکالیف منکشفه باشد، تکالیف منکشفه باشد ها، میفرماید که و علی الثانی یکون القطع معذرا اذ لا حق طاعت. من میبینم بعضیتون خودی همچین سرگردانید در عبارت ها، یا من احساسم اینه نیستید تمامه مثلا واضحه
نیست
چیجا؟
نه
واضحه که سرگرد شماره به دنشت با شماره درست بشه. بله اون عبارت بالا رو ببینید، حل موضوعه الذی تفرض طاعته، از بعد از طاعته بزنید شماره یک. این شماره یک، شماره یک چی میشه؟ تکالیف المولا به وجود ها فی الشریعه به قطع النظر عن قطع المکلف بها و شکهی فیها او قطعهی به عدمها ای انها تستثر و حق طاعت فی جمعی ها به الحالات. میشه شماره یک، میشه اول. خب شماره دو، او ان موضوع حق طاعه تکالیف المولا المنکشفه للمکلف ولو به درجه احتمالیت من الانکشاف. اون شد شماره یک، این شد شماره دو. اینجا که میگن علل اول یعنی اون قسمت اولی شماره یک، بعد که میگه علل ثانی یعنی شماره دو. الان بهتر شد یه خورده این؟ یه نمه بهتر شد خدا شد. و علل ثانی یکون القطع معذره، اینم بود تو کتاب شما جا شماره. و علل ثانی یکون القطع معذرن اذ لا حق طاعت للمولا فی حالت عدم انکشاف التکلیف ولو انکشافا احتمالیه. میگه اما بنابر دیدگاه دوم قطع معذر است. چرا؟ زیرا اساسا حق الطائعی برای مولا وجود ندارد در حالتی که تکلیف کشف نشود، ولو اینکه انکشاف احتمالی باشد. ایشون میگه ول اول من هذین الاحتمالین غیر صحیح، اون مولا سختگیره رو ما قبول نداریم، این صحیح نیست. حق الطائع دایرش انکشافه، عدم الانکشاف یا حتی انکشاف خلاف از دایره حق الطائع خارجه. من وقتی برام منکشف شد تکلیف سلمنا به گردنم میاد، اما اگر تکلیف منکشف نشد یا برعکس حتی منکشف شد خلاف تکلیف، یعنی من قصد پیدا کردم که نماز دو تا رکوع نداره بلکه یه رکوع داره، قاعدتا این از دایره حق الطائع خارج است. میفرمایند که ول اول من هاذا،
این که من قصد پیدا کنم به خلاف تکلیف نباید عمل کنم
خارجه دیگه، یعنی چی؟ یعنی این تکلیف رو نباید انجام بدم. شما تو نمازات دو تا رکوع میخونی یا یه رکوع؟ اول تکلیف روشن کن، یه رکوع خدا رو. چرا؟ چون قصد داری نماز یه رکوع بیشتر نمیخواد، رکوع دوم واجب نیست. تمام شد. میفرمان که ول اول من هذین الاحتمالین غیر صحیح، اولی درست نیست، لان حق الطاعه من المستحيل ان يحكم به العقل بالنسبه الى تکلیف يقطع المكلف بعدمه. حق الطائع خیلی محال است، نه که خیلی، اصلا کلا محال است. از محضرتون که اینکه عقل به آن حکم بکند نسبت به تکلیفی که مکلف به عدم آن قصد داره. من یقین دارم تکلیف نیست، بعد عقل بگه که نه ولی باز برو انجام بده، چنین چیزی وجود نداره. از محضرت مبارکتون که اذ لا یمکن للمکلف ان یتحرک عنه فکیف یحکم العقل بلزوم ذلک، زیرا ممکن نیست مکلف حرکت بکند، عنه یعنی به خاطر آن، به خاطر آن، از سوی آن. فکیف یحکم العقل بلزوم ذلک، چگونه عقل حکم میکند به اینکه این مطلب لازم است. فیتعین الاحتمال الثانی، میگه از آنجایی که تکلیف مقطوع العدم محرکیت ندارد عقل هم نمیتواند به لزوم آن حکم بکند. این عبارت رو یاد داشت کنید، از آنجا که تکلیف مقطوع العدم محرکیت ندارد،
تکلیف
مقطوع العدم تکلیفی که به عدمش قطع داریم،
محرکیت ندارد،
محرکیت ندارد، عقل هم نمیتواند به لزوم آن حکم کند. فیتعین الاحتمال الثانی، احتمال دوم متعین میشه و او فقط مورد پذیرشه. و معه یکون القصد به عدم تکلیف معذرا عنه، با وجود این احتمال دوم قطع به عدم تکلیف معذر از تکلیف است. لأنه، برای اینکه این تکلیف مقتوع العدم، لأنه پس های چی شد؟ تکلیف مقتوع العدم، برای اینکه تکلیف مقتوع العدم یخرج فی هذه الحاله عن دائره حق الطاعه، حق الطاعه مولا، حق اطاعت مولا برگردن بندگانش و عبیدش تا اینجا رو در بر نمیگیره و شامل نمیشه. ای عن نطاق حکم العقل به وجوب الامتثال، این از دایره حکم عقل به وجوب امتثال خارج میشه. از تجری، دو سخط چیزی نداره، مطلبی نداره. تجری یعنی چی؟ من یقین دارم الماء الذی یکون امامی خمرون، این مایه‌ای که در مقابل من خمره، یقین دارم. ها اصلا من پول دادم رفتم یه خمر فروشی، خود مایه در خمر خواستم، چقدر می‌گوی؟ تو اینقدر میشه، 10 شوق مثلا 10 شوق دادم یه خمر خریدم، آوردم منزل، ها با خوشحالی می‌خوام این زهر ماری رو بخورم. حالا زهر ماری رو خوردم، نبود تقلبی عذاب دارم، آب بوده، اصلا آب بود، هی می‌خورم آب است، مثلا آب میده، ای خدا برم چه کارت کنه تو، همه چی تقلب، آخه دیگه دین بیدینی همه جا گرفته. خیلی خوب، من میخواستم چه کار کنم؟ میخواستم با مولا مخالفت بکنم، نشد، نگرفت. من میخواستم برم یه نبی اللهی رو بکشم، عدو الله عذاب در اومد، ها شمشیر بردم بالا زدم گردنشو انداختم، بعد خودمونه خودم عدو الله هستم، اینکه نبی الله نیست چه آشنا در اینکه نبی الله نیست عدو الله. من میخواستم چیکار بکنم؟ من میخواستم با مولا مخالفت کنم، ها نگرفت، نشد، نتوانستم. به این میگن تجری. تجری یعنی جرأت یافتن بر مولا، من جرأت میابم که با مولا مخالفت بکنم، مولا رو عصیان بکنم، امر او رو زیر پا بذارم، اقدام هم میکنم ها، ولی خلاف در میاد. من قطع دارم در اینجا تکلیفی وجود دارد، مثلا مثال بزنم، من یقین دارم که در نماز دو رکوع واجب است در هر رکعتش، ولی میگم به خاطر مخالفت با مولا هم که شده نماز، مزاح میکنیم آشون، نماز از قربیاته که نمیشه اینطوری که به خاطر مخالفت که نمیشه نماز خون، که اصلا نماز قبول نیست، فرض مزبان مزاح عرض میکنم، من یقین دارم نماز دوتا رکوع داره، ولی میگم به خاطر مخالفت با مولام که شده نمازامو میخونم اما یه رکوعی، میرم قیامت میگن نه از قضا هم یه رکوع بیشتر واجب نبوده، نگرف، میخواستم با مولا مخالفت کنم، نگرف. البته میگم این مزاح بود، چون بحث قصد قربت میخواد، نماز حساب جداست، اما در امور توسلیه، در امور توسلیات که اینجور هست. یا مثلا خمر رو مثلا مثال زدم، من بنا دارم اصلا میخوام دزدی بکنم، بنا دارم دزدی بکنم، برم مال کسی رو بدزدم، میرم میدزدم میارم با خوشحالی باز، این که مال خودمه که، مال خودم باید این هر طرفت که این من قصد دوست، آیا این آدم گناه کرده یا نه، این آدم جهنمیست یا نه، عرض محضر مبارکتون که تکلیف ما با این آدم چیه، ببریم جهنم یا نه. آی صدر میگن اگر ما قائل به حق و طاعه باشیم، حق و طاعه یعنی لزوم احترام مولا، تو احترام مولا رو شکستی، احترام مولا رو زیر پا گذاشتی. مهم این نیست که این آب در اومد، مهم این است که تو مولا رو شکستی، یعنی خواستی با مولا مخالفت بکنی، بابت این مخالفتت با مولا باید چوب بخوری. نمیدید یا حواسمون رد میکنه. الان عبارت تمام شد. التجری اذا قطع المکلف به وجوب او تحریم فخالفه و کان التکلیف ثابتا فی الواقع اعتبر عاصیا، اگر مکلف قطع پیدا بکند به یک تکلیفی اعم از وجوب یا حرمت ولیکن با آن مخالفت بکنه، ولی این تکلیف در واقع ثابت باشد اعتبر عاصیا، میدانسته نماز واجبه، با نماز واجب مخالفت کرده، رفته قیامت دیده بله واقعا نماز واجب بوده، به این میگن عاصی چون عصیان کرده، این واضحه. و اما اذا قطع به تکلیف و خالفهو ولم یکن تکلیف و ثابتن واقعا سمیه متجریا، اما اگر قطع به تکلیف پیدا کرد و با آن مخالفت کرد ولیکن تکلیف در واقع ثابت نبود سمیه متجریا. به این میگن متجری، میگن ای بیچاره تو فقط تجری کردی، این تکلیف نبود، تو میخواستی با مولا مخالفت بکنی، اصلا این آب بود دقت میکنی. آره و قد وقع البحث فی انه هل یدان مثل هذا المکلف المتجری به حکم العقل و یستحق العقاب کالعاصی اولا. آیا از دیدگاه عقل چنین مکلف متجری این مستحق عقاب و عذاب هست همانند عاصی یا نه؟ و مرتن اخرى یجب ان نرجع الى حق الطاعه الذي تمثله مولویت المولا لنحدد موضوعه. یک بار دیگر لازم است که باز گردیم به حق الطاعه ای که مولویت مولا نشانگر و بیانگر آن است، ها، لنحدد موضوعه، تا اینکه موضوعش رو مشخص کنیم. ببینیم موضوعش چیه، آیا این موردم در بر میگیرد یا در بر نمیگیرد. دیگه حالا فهمیدیم موضوعش یعنی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، آیا این موردم هست یا این مورد چی نیست. موضوع عقل درباره استحقاق عقاب، آیا این هم جز موضوعش هست یا نیست. فهل موضوعه هو تکلیف المنکشف للمکلف او مجرد الانکشاف ولو لم یکن مصیبا. این هو تکلیف یه الواقعی اضافه کنیم میخواد. فهل موضوعه هو تکلیف الواقعی المنکشف للمکلف. ها، آیا موضوع حق الطاعه تکلیف واقعی است که برای مکلف کشف شود او مجرد الانکشاف ولو لم یکن مصیبا، یا نه موضوعش فقط انکشاف است حتی اگر این انکشاف مصیب نباشه. مصیب یعنی چی؟ اصابت نکنه به چی؟ به واقع. احسن تو، اگر چه مصیب نباشه یعنی اصابت به واقع نکنه، میگه من به واقع چه کار دارم، تو میدونست تکلیف هست نباید مخالفت میکردی. به معنا ان حق المولا على الانسان هل هو هل اظن هل في ان يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه او في كل ما يتراءى له من تكاليفه. به معنای اینکه حق مولا بر انسان این است که آیا این است که او را اطاعت کند في تكاليفه، یه الواقعی باز اضافه کنید، في تكاليف الواقعيه التي انكشفت لديه، اینکه اطاعت کند مولا را در تکالیف واقعی مولا که بر انسان کشف می شود، او فی کل ما یترا آله من تکالیفه، یا در هر چیزی که قد محضرت این که برای انسان از تکالیف مولا کشف می شود، یترا یعنی انکشف لهو، ها، به نظرش میاد، به رؤیتش میاد، به نظرش میاد، کدوم یک از این هاست؟ سوا اون کانه هناک تکلیف حقا اولا، چه این که تکلیف واقعی باشد یا نباشد، کدوم یک از اینا موضوع حق و تا است؟ فعلا الاول اگر ما گفتیم نخه تکلیف واقعی مهمه، خب من این که خوردم آب بوده، آب که حرام نیست و چون تکلیف واقعی مهمه پس من گناه نکردم، ولو این که به نیت زهرماری هم خورده باشمش، ولو به نیت آبشنگولی هم خورده باشم، اما گناه نکردم چون آب خوردم. اما اگر گفتم نه، این به نیت خود تو بستگی داره، تو میخواستی آبشنگولی بخوری، تو میخواستی با مغلا مخالفت بکنی، همین مقدار برای زیر پا گذاشتن حق الطاعه کافی هست. و فعل الاول لا یکون المکلف المتجری قد اخل به حق الطاعه اذ لا تکلیفه. هر محضرتون که بنابر اول مکلف متجری این آدم اخلالی وارد نکرده است به حق الطاعه. چرا؟ زیرا اذ لا تکلیفه، یعنی تکلیف واقعی منظورا، لا تکلیف واقعی، از منظورتون که تکلیف واقعی در کار نبوده. و علت ثانی، اما بنابر دومی که نه، ما کاری به تکلیف واقعی نداریم، مهم نیست که تو فکر میکردی تکلیف واقعی اینجا هستش. یکون قد اخل بهی فیستحق العقاب، این مکلف اخلال وارد کرده است به حق الطاعه، بهی به حق الطاعه میخوره، اخلال وارد کرده است به حق الطاعه، حق الطاعه را زیر پا گذاشته است، لذا مستحق عقاب است. کدوم درسته؟ ایشون میگن وصحیح و ثانی، نه حق الطاعه متجری رو هم میگیره، چون آدم خبیثیه، این میخواد با مولا مخالفت بکنه. لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولا. عرض نمی‌کردیم حالا جلسه قبل بود، حالا خیلی بود، همین جلسه اول جلسه بود که میگفتید این حق الطاعة در حقیقت یعنی همون احترام مولا، حرمت مولا. تو احترام مولا رو زیر پا گذاشتی، احترام مولا له کردی. لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولا عقلا و رعایت حرمته. عقلا ما باید احترام مولا را رعایت بکنیم و حرمتش رو نگه داریم. ولا شک فی انه من الناحیه الاحترامیه، شکی نیست در این که از حیث احترام و رعایت الحرمه و رعایت حرمت مولا، لا فرق بین التحدی الذي یقع من العاصی و التحدی الذي یقع من المتجری، تفاوتی نیست. تحدی یعنی چی؟ آقا تو قرآن میگه تحدی، تحدی یعنی چی؟ احسنت، شما شاخ به شاخ میشین با مولا، با مولا شاخ به شاخ میشی، او رو به مبارزه میطلبی، یقش رو میچسبی، میگه میخوام اسیانت بکنم، میخوام با تو مخالفت بکنم. منظور اینه، تحدی اینجا معناش این هستش. اصلا خاطر این که فرقی نیست میان تحدی که از عاصی واقع میشه یا تحدی که از جانب متجری واقع میشه. فل متجری اذن یستحق العقاب کالعاصی، متجری هم در این هنگام در نتیجه مستحق عقاب است همانند عاصی. این یکی از اولین ثمرات حق و طاعت که شما دارید میبینید و از همینجا نظریشون با خیلی های دیگه مخالفه. علل عموم میگن متجری مؤاخذه نداره، ولی آقای صدر نظرشون این است که مؤاخذه داره به خاطر حق و طاعت. صلواتی خط بفرمایید.